好，哎，出去了
吗？
哎，这是怎么的？商业运动不一样。
那个关系还是我还是我没事。
现在还是吗？احتمال سومی هم در رابطه با تصرف ناقل وجود دارد که مرحوم سید رضوان الله علیه ذکر فرمودند. حاصل اون این است که به نفس عقدی که مباهله انجام میدهد هر دو از ملکیت برای مقابله و برای مشتری حاصل شود که تنده و حق سبب ملکیت شود برای مقابله و مشتری. خب واضح است که بعد از پخش این عقد هر دو ملکیت از بین می‌رود و مال در می‌گردد به ملک همان آقای مدیر که مالک اصلی. و چون مال به او برگشت جواب تراد اینجن زنده می شود. این توجیهی بود که مرحوم سید رضوان الله علیه در رابطه با عبارت شیخ ارشاد رضوان الله علیه رو بیان فرمودند. خب بنابراین اون چیزهایی که به نظر سطحی که عنوان به اصطلاح ایراد اشکال بر عبارت شیخ رضوان الله علیه ذکر می شد با این فرمایش مرحوم سید و تصرف ایشان که فرمودند عبارت مقدار قصور دارد از بیان معنا و مراد و مراد مرحوم شیخ به تفصیلی که دیروز عرض شد نه آن است که از ظاهر عبارت ایشان فهمیده می شود. خب عنوان قوض یه معنا دارد، چرا؟ چون با این که صرف ملکیت از ملکیت مال از ملکیت مبی خارج شد و به ملکیت مباهله اولا و مشتری ثانیا منتقل شد، پس اگر فرق کرد و فرق موجب شد که هر دو ملکیت از بین برود، قوض مال به ملکیت مال اصلی که مبی هست معقول است. اوز معنا بکنم کما این که در رابطه با عبارت دیگری که در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه که بنابر معنای ظاهری که یعنی به توجه به عبارت شیخ ارشد دیدگار اشکال بود غیر از عنوان اوز این کلمه بود که جواز تراز فرق منهیه باشد نه من اصله، چون تحقیق این است که فرق منهیه هست و حل العقد است منهیه الفرق، نه این که فرق به معنای حل العقد من اصله باشد که نتیجتا عدم فرق برای تحقق ملکیت به صورت فرق متأخر باشد. یعنی در اشکالات این بود و التزام به فرق متأخر خلاف تکلفی بود که خلاف ظاهر هست و مبنای عبارت شیخ به معنای اولی که ذکر شد بر این بود که به عنوان شرط متأخر قرار بگیرد، ولی که به این بیان مرحوم سید یه بحث شرط متأخر هم مطرح نیست، زیرا ما فرق را حل العقد من دین الفرق میدانیم نه حل العقد من اصله. خب اگر حل العقد من دین الفرق شد از این انقام مال از ملکیت متفرد که مقابله بود و مشتری که طرف مقابل او بود خارج می شود و قهرن بر می گردد به ملک مالک اولی که عبارت از آقای مبید. یه بحث التزام به شرط متأخر هم در اینجا معنا ندارد. یعنی میگیم آقا مال ملک مشتری می شود مشروط بر این که فسخ نیاید، که اگر فسخی پیدا شد به معنای این است که عقد از اول منعقد نشده است و عقد از ابتدا فعلا لم یکن باشد. این حتی میگه گفته نشده است به چنین مطلب غیر صحیحی که متخلفا در بعضی از دعاها مبتلا شده است این حرف گفته نمیشود. و هکذا سایر عبارتهایی که در فرمایش مرحوم شیخ در مقاصد بود اونها هیچ کدومش دیگه خلاف نمی شود و همه اونها بر اساس اصطلاح ظاهر معنا پیدا می کنند. حالا عبارت مقاصد شیخ رو دارید یا خیلی شما ندارید؟ نه اگه می داشتیم ما به قسمت عبارت می خواهد بسیم کنید بریدیم هیچ کدومش اینها ایران از اصلا می کنید هیچ کدوم خود عبارت شیخ خواهید نخواهید داشت. خانی مثلا خود از نکاش کنم از نکاش نمی بودم. خب پس این معنای اولی که مرحوم سید به عنوان وقت اول ذکر شد این فرمایش با توجه به تعریفی که مرحوم سید کرده اند و بیانی که مرحوم سید دارند ایراداتی که بر وقت اول استدراک شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد بود هیچ کدوم از این ایرادات وارد نیست. این که عرض کردیم عمده این بود که ما تا جایی که میتانیم باید عبارت مرحوم شیخ را طوری معنا کنیم که آری از این اشکالات باشد. وجه دومی هم مرحوم شیخ را گفت تا اینجا بنابر مسلک اباحه نگردی دنبال اباحه بعد مراجعه کنیم. تا اینجا بنابر مسلک اباحه این که مرحوم شیخ ادعا کردن اگر فسخ عقد شد دوباره عود می کند مال به ملک مبین و نتیجتا موضوع برای جواز فراد پیدا می شود و جواز فرادی که صادق فاقد شده بود به این تصرف دو مرتبه در می گردد به فسخ، جواز فراد بر می گردد به فسخ. این وقت واضح شد و توضیح و توضیحی که مرحوم سید رضوان الله علیه دادن ظاهرن کافی باید باشد. و اما وقتی دوم چون در استدلال استدراکی که شیخ تحت عنوان نعم فرمودن از کدیم دو وجه مرحوم شیخ انصاری برای این که جواز فراد ممکن باشد و دوباره مال برگردد به ملک آقای مبی تا بشود به هر حال فرض کرد ذکر کردن. این وجه اول بود و دوم که از کلم اول قدیل بوده که به نفس تصرف ملکیت آنم مایه قائل نشدید، به نفس تصرف هم ملکیت برای متصرف حاصل بشود هم برای مشتری. ولی طولم که منشه ملکیت هر دو نفس تصرف باشد. و اما وقت دوم از دو تقریبی که شیخ انصاری رضوان الله علیه برای مسئله به اصطلاح جواز تراد به مسلک اباحه تصرف ذکر فرمودن این است که ما در اینجا بیان ادعا کنیم که خوب دقت بکنم فرق صورت اول چیه. نه اساسا قائل به ملکیت آنم ماییه بشویم که از باب جمع بین ادله بود و نه قائل به ملکیت از ناحیه عقد بشویم که به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه از باب کاشف را به اون عبارت اخرای علت بدانیم و منکشف عبارت اخرای معلول باشد، که تعبیر شیخ انصاری این بود که با زوال کاشف یعنی علت منکشف هم زائل می شود. بین این دو مطلب مرحوم شیخ تفصیل فرق می‌گذارد که ما قائل به ملکیت مباهله از باب جمع بین ادله آنما بشویم این امرون، و قائل به ملکیت برای مباهله از باب اینکه عقد سبب این ملکیت شده است، این را امر آخری می‌دانند. لذا عبارت شیخ انصاری را ایشان می‌خوان از باب این وقت دوم درست کنند که نه طریق مرحوم سید هست صاحب عرضه، نه ظاهر عبارت شیخ انصاری رضوان الله است، چون مثلا جمع بین عدد را اگر اقتضا کرده باشد، خب ما این جمع را در صورتی می‌دانیم ملتزم می‌شویم به لازمه اون جمع که تصرف از ناحیه‌های مباهله صادر شده باشد. خب اگه تصرف صادر نشود یا تصرف بعد از صدور تعلم یکان بشود بالفعل، دلیلی دیگه ندارد و ملزمی نداریم که جمع بین عدله بخواهی بکنیم، چون تمام حرفایی بود که لا بیعه لا فیمل، و تا ملتزم به مالکیت آقای مباهله نمی شدیم این که نمی جمع رسیم این تصرفش درسته. پس فرقی که بین تعبیر مرحوم هاشم که عنوان کاشف را عبارت را سبب می داند و منکشف و مصدق، و اون چه که در عبارات مشهور هست از جمله شیخ انصاری که ملکیت آقای مباهله را از باب جمع بین ادله بداند، بین این دو تفاوته. و اما وقت دوم، این وقت دوم را باز مرحوم سید توضیح می دهند و تصرف می کنند در حقیقت، ولی اون ادعای حصولی که در عبارت اولای شیخ ایشان ادعا فرموده بودند، اون حصول در این عبارت نیست. ایشان حاصل کلامش اینه، می فرماید آقای مباهله اصلا مالک می شود، دیع مباهله به معنای این نیست که بگیم این مالک شده است و دیع صدر عن المالک، نه، ما دلیل خاص داریم که جمیع تصرفات حتی تصرفات متصرف به علی المال بر مباهله جایز است تعبدن. اصلا صحیح داره، چرا؟ برای خاطر اینکه همون شارعی که فرموده است لا بیع الا فی مال، در اینجا فرموده است که این تصرف ولو متوقف در ملک است مباح است و لازم نیست این شخص مالک باشد تا این تصرف جایز باشد، چون فرض این است که اطلاق ادله اباحه دلالت دارد بر جواز جمیع تصرفات حتی المتوقف است علی المال. اگر این رو ما بخوانیم، بنابراین مالک کیست؟ آقای مدیر. متصرف کیست؟ آقای مباهله. به تصرف لازم نیست بگیم مالک شده باشد، نه، به تصرف مالک نشده، بعد از این تصرف آقای مشتری مالک می شود، ملک از مال از ملک آقای مدیر خارج می شود این تصرف و در ملک آقای مشتری قرار می گیرد. بعد که آقای مباهله فسخ کرد، برمیگردد مال از ملک مشتری به مبیح، چون داخل در ملک آقای مباهله نبوده. و اینجا بحث این که ما نمیدانیم در ملک چی وارد میشود، آیا همون ملکیت آنم ماییهی که برای مباهله بود بعد از فسخ باید به ملک او برگردد، چون این اقرب است به ملکیت مشتری تا ملکیت مبیح، چون بین ملکیت مبیح و ملکیت مشتری ملکیت مباهله فاسده شده است و واسطه شده است. لذا بعد از فهم باید برگردد به ملک مالک قبل از خودش، و اون مالک قبل از خودش عبارت از مباهله در اینجا دیگه این حرفا نیست، چون اساسا ملکیت غیر از ملکیت مال ملکیتش برای آقای مدیر در کسی دیگه نبوده است، برای مباهله اصلا ملکیت نیامده. و اگر دیگه لا به الا فی ملک چون نهات ما متعبد شدیم به این که اطلاق ادله دلالت دارد در این که همه تصرفات برای آقای مباهله جایزه، پس اگر همه تصرفات برای آقای مباهله جایزه است، معناش این نیست که اون مالی ما لازم است علل قاعده این حرف رو بزنیم، اگر علل قاعده بگیم باید این معامله باطله. دقت کردین آقا، دو مخبر عرض کردیم علل قاعده، اگر ما بخوایم جلو بیایم باید این معامله باطله شه، چون ما قصده لم یقل و ما قصده لم یقصد، اونی که قصد طرف این دیگر فرض در اینه، ما بود که مرمون صاحب جواهر نمی کنه حرف بزنیم، مشهور این رو می فرماید و تصدیق اثبات هم در جای خودش ثابت هست.
به قصد طرفین در باب معاتب تمدید است و این قصد واقع نشده. اباهی که تصور از بابی که میشونه که صد آمد نود هستی شما، این اباهی که بر فرض ملکیت است به عنوان یک امر تدعی، نه مقصود بالمطابقه. مقصود بالمطابقه در باب معاتب تمدید بوده که واقع نشده و کنیم باطل باشد. عبارت صرف میشه در اینجا و هر سبه فرد مورد بحثت عبارتی است که از نامه شارع آمده است، عبارتی مالکی نیست، عبارتی شرعی. این عبارت شرعی بر اساس دلیل خاص آمده است. اون دلیل خاص اختزا دارد اطلاقش در این که جمیه تصرفات بر مبالغ جایزه، از جمله تصرفات متوسطه برمیاد. حالا ما نمیخوام اینا رو درست هر دو تا قد درست میشه فعلا میخواید تجایی میشه صورت صحیحی به مسئله بگیم. خب بنابراین تمام تصرفات میخواید بگیم چون اینجوری ادعا کرده اند، ظاهر این اون چیزی میشه گفت در این را برای این دعوا همینه که اطلاق ادله جواز تصرف برای مبالغ شامل تصرفات متوسط علی الملک میشود و همین کافی است برای صحت تصرف ولو اینکه مالک هم نباشد. البته اگر آقای مبالغ بیع عن المبیح داشته باشد که جای بحث نیست، ولی بیع عن المبیح ولكن هر دلیل است که آقای مبالغ بیع لنفسه دارد نه للمبیح، چون بیع لنفسه حد این حرفا را داره میزنی ولا بیع اگر للمبیح باشد بسن جای این حرفا نیست و نیازی به این حرفا نیست. خب پس مال از ملک مبیح خارج شد و داخل در ملک مشتری شد و در ملک آقای مباهله اصلا داخل نشد که بخواد برگردد. لذا در اینجا عودی که می کند عود به ملکی که می کند به مبیح. اگر عود به ملک مبیح کرد جواز ترازی که به اصطلاح اساسش بر این بود که ملک طرفین برای در مال در ملکیت طرفین باقی باشد محقق می شود. نتیجه تن هر دو می توانند در حال رجوع کنند و مال خودشون از طرف مقابل بگیرند. نهایت در عبارت مرحوم شیخ هم در وقت اول هم در وقت دوم اینها رو متقرر بر چند امر کرده بودن. یکی اینکه اون مال در دست طرف مقابل هم باشد. خب اگر این طرف مقابل هم مال رو منتقل کرد به دیگری و فسخ نکرد، اینجا دیگه جواب اعتراض نیست، برای خاطر اینکه مالین در ملک طرفین باقی نماند. جواز طرف فقط نسبت به یک طرف نیست، نسبت به طرف مقابل هم هست. بعد حالا در اینجا اون چیزی که در این طرفی که نقل نداده یا نقل داد و فسخ کرد بنابر مسلک اول برگردد به ملک آقای مباهله. حالا حرف در اینه که آیا این ملک او میشود یا نه ملک همه مبیح میماند، در ملکیت مبیح میماند در طرفین. اگر در ملکیت مبیح ماند جواز تصرف برای این طرف مقابل در صورتی است که اون تراکی به طرف مقابل خودش دادن از این بر نگردانده باشد، ولی اگر برگردانده باشد جواز تصرف در حقیقت این تراکشان جواز تصرف ولو اعمل شارع بود اما به عنوان معاوضه بود نمت جانند، یعنی حتی اباهی شرعی هم اباهی معاوضیه بود. اباحه چه مالکی باشد چه شرعی باشد هر دو بر مبنای معاوضه بود و عنوان معاوضه اگر حفظ بشود جواز تصرفشان هست. پس بنابراین وجه دوم هم برای این استدراک خلاصه می شود که از ملک مباهله خارج نشده، مبیح خارج نشده و در ملک مباهله داخل نشده است. بعد از آن که مباهله دوی را انجام داد و فسخ کرد، مال از ملک مشتری عود می کند به ملک آقای مبیح. اگر عود کرد به ملک آقای مبیح، مبیح هم می تواند در اینجا بگیم جواز تراز محقق شده. چرا؟ چون عوضه در نزد طرفین معاصر بودن با وجود دارد و ملک همون کسی که مبیح هست در اینجا. بنابراین چون در ملک اونا باقیت موضوع برای جواز تراز به عبارت از بقا عوضه در ملک خود اونها هست و مقتضای قاعده سلطنت بر این است که للمالک ان یسترد ماله، چرا چون یکی از انواع سلطنت استرداد مال هست که در اشیاء دیگری قرار گرفته است. این حاصل ذکاوتی که شیخ اعظم رضوان الله علیه در رابطه با استدراک تحت عنوان نعم بیان کردن، ولی خود شیخ بزرگوار کسی از این لغت را قبول ندارد و بر هر دو نام اشکال دارد. برید این شما به اشکال Thank you.